أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبل الظالم إن ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل على محمد. آنچه خدمت سروران عرض شد، نکاتی راجع به رؤوس اصلی عقاید بود که گفتیم بعد از مقداری تأمل، خصوصا با راهنمایی آیات و روایات، به ممکن است به این نتیجه برسیم که رؤوس اصلی عقاید بدیهیه، یعنی بی نیاز از اثباته. حالا بی نیاز از اثباته گاهی وقتا به این معناست که اون دلیلش رو خودش هست، نیاز به دلیل خارجی نداره. قیاسش با خودشه که اتفاقا فطری هم هست. اسم مناسبی گذاشته شده رو فطریات. با این توجه که در فطرت انسان که دو رکن اصلیش، یکی ادراک عقلیه، عقل عملی و عقل نظری، ادراک کنه حقایق هستی را و ادراک کنه خوب و بد عملی را، و بعد منطبق با اون ادراکش عمل کنه. یک ساحت فطرت. ساحت دوم فطرت که حاکم بر این قسمت، اون جنبه عالی که آنچرا که عقل با ابزار فکر کردن در ساحت ذهن میفهمه، اون رو دریابد و ببیند. این میشه قلب. همون کاری که عقل میکنه قلب انجام میده، منتها عقل با حساب و کتاب، قلب با مشاهده. مثل این که مثلا ما با یه سری محاسبات نجومی الان اینجا حساب کتاب کنیم که ماه الان شب دوم ماهه و ماه دیده میشه، بعد از تو این اتاق خارج بشیم بریم ماه رو ببینیم، اولیش کار عقله، دومیش کار قلبه. این که نقل شد از آنچه نقل شده بالاخره از جناب ابو سعید که وقتی ازش راجع به ابن سینا سوال کردن گفتش که آنچه را ما میبینیم او میداند. و بالعکس از ابن سینا که سوال کردن که ابو سعید چطوره، ایشون گفت آنچه من میدانم او میبیند. و از همین بابم هست که به علم عرفان، عرفان به معنای مشاهده قلبی البته، عرفان گفته میشه، گویی که اصلا شناخت حقیقی اونیه که با تمام وجود حاصل بشه نه صرفا در ذهن. ما الان این طرح رو که اینجا میبینیم، از این طرح میفهمیم که طراحی داره، طراحش هم مهارتی داشته، علم و قدرت داشته برای این کار. در راهش غرض و هدفی هم داشته. از بررسی نوع طرح ممکنه متوجه به اینم بشیم که چقدر این مهارت و علم و قدرت داشته. مثلا وقتی یه نقاشی متوسط رو میذاریم کنار نقاشی کمال الملک، میفهمیم که اون مهارت، علم و قدرت کمال الملک خب که توی این نقاشی ظهور کرده بیشتر. خب ما اینا رو فهمیدیم که نقاشی بود، طراحی بود، طرحی را کشید، غرضی داشت، هدفی داشت. این نقش نشان از نقاش، طرح نشان از طراح. علم و قدرتی هم داشت. ممکن چیزای دیگه هم بفهمیم از نحوه کشیدن اون طرح، مثل ویژگی های اون طراح رو هم چیزای حاشیه دیگه متوجه بشیم. اما اگر بپرسن که این طراح خانم یا آقاست، پیر یا جوانه، خوش اخلاق یا بد اخلاقه، زشته یا زیباست، بگن میشناسی طراحو؟ ما میشناسیم طراحو؟ نه. اونی که باهش زندگی کرده، دیدش، همسرش، فرزندش، برادرش، خواهرش، اون میشناسه. حالا بیایم سراغ خداشناسی ذهنی. ما از این طرح جهان مثلا پی بردیم که طراحی هست، طراحش هم علم و قدرت داره، علم و قدرت بسیار زیاد، جان بگو بی نهایت. از این طرحش هم غرضی برای طرح داشته، نه برای خودش. چیزای دیگه هم میفهمیم، میشناسیم؟ نه. اونی که دید و قرب پیدا کرد و نزدیک شد، اون طراح رو میشناسه. به این خاطر که اسم با مسمایی گذاشته شده برای مسیر شهود خداوند، اسمشو گذاشتن عرفان. میگه شناخت اصلا اونه، اینی که بالاخره یه کسی یه کاری کرده هست و یه ویژگی داره، این شناختی نشد که. چی شناخته شد؟ یه کسی تو این مسیر قدم زده، رد پاش هست، به یک سمت خاصی هم رفت. شناختیمش؟ به همین خاطری که حضرت امیر میفهمن که من خدایی را که نبینم، نه خدایی را که برش برهان اقامه نکنم، نه خدایی را که به ذهن اثبات نکرده باشم. انی لم اکو لعبد ربن لم ارهو. اصلا تا این یک نکته کلی هم حضرت با این میفهمن، یعنی میفهمن تا مشاهده صورت گرفت نگیره اصلا عبودیت هم نمیشه، چی رو عبادت میکنه؟ عبادت فرع بر معرفته و اون چه ما تو ذهنمون از خدا ریختیم که خدا نیست. اونی که تو ذهن ماست خدا نیست، اونی که خداست تو ذهن نمیاد. ذهن ما محدود، خدا نامحدود. نه نامحدودی که بشه محدودش کرد، نه نامحدودی که جز داشته باشه بگی یه پیاله از این دریا برداشتیم. نامحدود بسیط، یک پارچه، یعنی یا همه یا هیچ. همش نعمت، هیچیش نعمت. همش هم که دو ظرف هیچ محدودی نخواهد آمد. حالا که ذهن اصلا که وضعش یکم بحرانی تر هم هست از اینی که گفتم، این تازه مال شهود اهل مشاهده است که شهودشون به بعضی از مراتب حق تو ساحت ذهن که بریم که اصلا هیچ دیگه. این وضع خیلی مسئله دارتر، چون تو ذهن هرچی داریم چیه؟ مفاهیمه. مفاهیم یعنی چی؟ یعنی یک انعکاسی از اون وجود خارجی. خود وجود که به ذهن نمیاد، آتش که به ذهن نمیاد که. ذهن فقط یک سری مفاهیم. خدا مفهوم نیست، هیچ چیز مفهوم نیست. همین لیوان هم به ذهن شما نمیاد، این که خود وجود خارجی مفهوم نیست. ذهن ظرف مفاهیمه. ذهن حتی وجودهای محدود رو نمیتونه درک کنه، چه برسه به وجود نامحدود. خب کار نداریم، قرار از این که تا اون رؤیت صورت نگیره معرفت صورت نگرفته و تا اون معرفت صورت نگیره عبادت صورت نگرفته. طبیعتا حضرت امیر دارن یه قاعده‌ای بیان میفهمن، میفهمن چون رب اون وقتی عبادت، حق عبادت مخلوق، حق عبادت مخلوق، وگرنه حق عبادت خدا رو هیچ کس نمیتونه انجام بده که رسان صادق رسول اکرم حضرت محمد مصطفی فرمود. الله اکبر. محمد و محمد ما عبدنا که حق عبادت که، حقیقتیه دیگه. یعنی کوتاهی کردن؟ نه، عبد اگر میخواستن بگن عبادت خودم به نسبه به ما، به نسبه به مخلوق، مطلب این شکلیه که عبدنا که حق عبادتی، حق عبادتی که مخلوق ممکنه به جا بیاره من انجام دادم، اما حق آنچه مخلوق به جا بیاره با حق آنچه شایسته ای توست فاصله دارم. حق عبادت تو بشه نه، به جا نیمد. حق عبادت من باشه، به جا آمد. خب حالا اون حق عبادت مخلوق زمانی حاصل میشه که رؤیت حاصل بشه. حضرت هم به همین معنا اشاره میکنن، میفهمن من خدای را که نبینم نمی پرستم. یعنی اگر این یعنی دستور العمله که به شما نپرستین، نه قاعدش این میشه دیگه، یعنی خدایی رو که نبینم نمیپرست. یعنی اگه شما نمیدیدین، به ذهن فقط یه چیزایی فهمیده بودین، عبادت نمیکردین. چرا؟ عبادت میکردم، اما عبادت نبود. حضرت دارن حقیقت عبادت رو بیان میکنن، نه این که بگن خب حالا که شما نمیبینین، خب دستور العمل امیر المومنین داده دیگه، عبادت هم نکنین. درجه فهمیدی شد؟ اینه که حضرت دارن کمال عبودیت و عبادت حقیقی را بیان میکنن که فرع رؤیت. خب پس دو ساحت پیدا کرد وجود ما، ساحت ادراک و عملی که اون حاکم تو اون ساحت عقل، و فوق اون ساحت ادراک و عملی که حاکم در اون چیه؟ قلبه. اون ادراکش به مشاهده است، عملش هم نحوه خاصی از عمله. یعنی بعضی از ساحت‌های عمل رو ما با عقل بعیده بتونیم انجام بدیم، نه اینکه عقل ردش میکنه، عقل توانش رو نداره. همونطور که عقل توان ساحت‌هایی از ادراک رو نداره که قلب داره، توان ساحت‌هایی از دستور و عزم رو ندارد که قلب داره. به عنوان مثال، نوع این آنچه برای این افراد سطوح مادون شبه میشه از رفتار کسایی که در سطوح اعلا هستن همینه. یک رفتارهایی رو با ادراک محدودتر بخوان توجیه کنن و اون رفتار قابل توجیه با ادراک مادون نیست. مثال بزنم، قرطبی در تفسیرش ذیل آیات سوره انسان میگه که اگر این جریانی که از علی ابن ابی طالب نقل کردن که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که 5 تا نون داد طبق نقلی که مرحوم صدوق کرده، البته میدونید 2 تا نقلم هست، این در یک نقل هست که این اطعام مسکین و یتیم و اسیر همه در یک شب انجام گرفته، نقل دیگه ای هستش که در 3 شب انجام گرفته. حالا کدوم اقواست فعلا حضور ذهنم ندارم، ولی از کاری که سالها پیش یه تأملی کرده بودم به نظرم از حیث تاریخی بیشتر نقل این که در یک شب این کار انجام شده باشه، روایات شیعی بیشتر تو این فضاست. البته روایاتی که در هر 3 شب هم باشه داریم، ولی حالا الان عرض میکنم، الان یه چیز قطعی نیست برام، بیشتر از جمع ادله برای ما حاصل شد که در 3 شب بوده، والله اعلم. بعد حالا ایشون همون روایت 3 شب رو که ما هم فکر میکنیم شاید این ترجیح داشته باشه، میگه که اگر درست باشه باید علی رو توبیخ کنن، نه باید متش کنن. که ترجیح هم بگیم به خاطر این که چه کار کرده؟ زیاده روی کرده، افراط کرده. افراط و تفریط باید مذمت بشه نه مدح بشه. چرا؟ به خاطر این که مگه چند تا یتیم آمدن، چند تا مسکین، چند تا فقیر؟ یک. خب یک نون بده. نمیخواین که شما به چه انگیزه ای؟ با اون با یه نون سیر میشه دیگه. چه 2 تا؟ نه 2 تا بده، نه 3 تا بده، نه 4 تا بده، یکی رو نصف کن بده 2 تا بچه. حسنین علیهم السلام 4 ساله و 5 ساله بودن تو این صحنه. بچه 4 ساله رو ببینید، مریضم بوده تازه قبلش، چند روز مریضی که الان دوران نقاهتشه، باید گوشت تو شیشه و تقویت و اینا بهش بدن، روزه هم گرفته، بچه 4 ساله و 5 ساله. حالا یه دونه نون هم میخواد افطار کنه، اما یه دونه نون خب چه مجوز عقلانی. که قرآن هم تازه این رو نمیپسنده، میگه اولا که عقلا ناپسنده، قرآن هم این رفتار رو رد میکنه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. کسانی که وقتی انفاق میکنن، مؤمنین متقین عباد رحمان این شکلی هن. که وقتی انفاق میکنن نه در انفاقشون زیاده روی میکنن نه کوتاهی. این وسط معتدل میان روان و کان بین ذالک قواما. بالاتر از این میگه اصلا این کار حرامه، کاری که علی ابن ابی طالب کرده کار حرام مرتکب شد، چون نهی صریح قرآن رو عمل کرده. قرآن به پیامبر که پیامبره که از علی بالاتره. حالا اون میگیم ممکنه برای متوسطین از مؤمنین باشه، به رسول اکرم سید الانبیا میفهمد که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه دستتو ببند که هرچه داری رو نگه داری، نه باز کن که هرچه داری بدی. پس خلاف قرآن عمل کرد. ترجمه فهمیدید؟ هرچی آدم با این عقل این سویی بخواد بهش ور بره معلوم نیست بتونه جواب بده. یا رفتاری که حضرت ابوالفضل العباس داشتن که آب نخوردن، با عقل پست میگه آب بخور، چون وظیفه واجب حضرت ابوالفضل چیه؟ دفاع از حرم امام حسین، حمایت از حضرت ابا عبدالله و حریمشونه. آب آوردن برای بچه هاست، واجبشون این بود دیگه، درسته؟ آب نخوردن که واجب نیست. بعد برای این واجب اگر آب میخورد تقویت میشد جسمش، بهتر میتونست عمل کن. در بعضی از متون هستش که حضرت اینقدر تشنگی برشون غالب شد و چشمشون سیاه‌تاریکی میرفت، غبارآلود میدید. خب یک مقدار آب میخورد قوی میشد دیگه، واجبش انجام میده. با این کار یه کاری کرد که واجبش نتونست اونطوری که باید و شاید مثلا انجام بده. آره یا نه؟ پاسخ این دوتا فعلا باشه برای فکر شما. اما خواستم دو مثال بزنم از اینا هزاران، یکی دوتا نیستش. نوع رفتار معصومین برای کسایی که در سطح مادونن قابل تحلیل نیست، غیر از رفتارهای مثلا عادیشون که همونا هم ما به کنهش نمیرسیم، کنه همونا رو هم نمیفهم. اگر ما دقیقا مثل دو تا چهار تا میتونستیم هر کاری اونا کردن و قشنگ تحلیل کنیم که ما اونا بودیم دیگه، تفاوت ماها الان در چیه؟ در سطح ادراکمون. اگر اون چیزی که شما فکر میکنین میفهمین من میفهمدم، دقیقا مثل شما عمل میکرد و بالعکس. تفاوت ما با پیامبر تو چیه؟ تو هم با یزید تو چیه؟ تو هم فهمی که داریم بر اساس اون فهم، نوع فهم، نحوه کیفیت فهم و کمیت فهم، این فهم شهودیه یا صرفا عقلیه یا نه اصلا فهم نیست، وهمه، قاطی شده. خب اون ساحتی که ساحت بالاتره همونیه که تفاوت‌های اهل البیت را که حاکم در وجودشون از قلب و سر هم میگذره، حاکم در وجودشون حقه. تو علم کلام بخوایم حرف بزنیم میگیم معصوم یعنی کسی که هر کاری میکنه موجهه، خداییه، خطا نمیکنه. اما بخوایم از حیث شهودی نگاه کنیم، معصوم هر کار میکنه بر اساس مشاهده حقیقت اون کاره، نه صرف این که خطا نمیکنه. سطح مطلب فرق داره. به هر صورت این دو ساحت در وجود ما هست، ساحت عقل و ساحت قلب، که عقل اگر در پرتو قلب قرار بگیره میشه عقل منور، عقل نورانی، حقایق بیشتری رو درک میکنه. یه بارم شاید همین جلسه بود یا شاید جلسه دیگه، ببینید فهمید که توی بحث خدمت معصوم مشرف شدن فهمن اینجوری بگو که خدایا تو منو با حقایقی مواجه کردی که اینا علم به ماسوا دارن، میبینن، مییابن. اون توی اذن دخول ها چی میگیم؟ اللهم اینی اعتقد حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. با من صحبت میکنن، جواب سلام میدن، اما و انکه حجبت عن سمعی کلامهم، تو سمع مرا در حجاب از فرمایشاتشون قرار دادی. اما و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم. مناجات یعنی صحبت کردن از نزدیک، نجواست دیگه، ندا صحبت بلند، نجوا صحبت آهسته، مناجات یعنی صحبت درگوشی هستن، اصلش یعنی نجوا یعنی درگوشی صحبت کردن، صحبت از خیلی نزدیک. بعد حالا ببینید فتحت، باز کردی باب فهم مرا به واسطه یا با به وسیله لذیذ مناجاتهم، یعنی مناجات لذت بخش اونها. سوال میفهمد که خود مناجات فهم به آدم میده، این چه نحوه فهمیه؟ ما فهمهایی داریم غیر از فهمهای ذهنی. این همین سرپلیه برای باز شدن اون فهمهای قلبی. خب حالا قرار از این بگذاریم که توی مسائل ادراکی سطح مادون ادراک سطح حس، بعد از اون میشه سهم، بعد از اون میشه خیال، بعد از اون میشه وهم، بعد از اون میشه عقل. این عقل که میگیم، حالا گفتنشم، خود این عقل مراتبی داره. اکثر ما با وهممون ادراک میکنیم نه با عقل، ولی چون همون کار عقل رو در ساحت پایین تری انجام میده اسمشو گذاشتیم عقل. وگرنه اکثری مردم که ما هم جزءش باشیم ادراک حقایقمون با وهمه. مثال، عقل اونطوری که تعریف کردن کارش ادراک کلیاته. کلی یعنی چی؟ یعنی اصلاً شکل و صورت و اینا براش فرض نداره. ما الان میخوایم بگیم انسان، انسان رو تو ذهنمون میاریم. چی میاد تو ذهن من و شما بخوایم انسان رو تصور کنیم؟ یه شبحی بی شکل و صورت که همه انسان ها میتونه بهش بار بشه دیگه، درسته؟ این کار وهمه، بهش میگن فرد منتشر اصطلاحا، اون شبحه. انسان اگر بخواد با عقل تصور بشه، نه سر داره نه پا، نه پاش به سمت پایین است نه سرش به سمت بالاست، اصلا هیچ ربطی به شکل و صورت نداره. بچه فهمیدی؟ بعضی از اساتید ما میفهمیدن که اگر کسی استعداد خوبی داشته باشه، ریاضت هم بکشه، اهل دقت‌های عقلی هم باشه، شاید بعد از 40 سالگی عقلش کم کم باز بشه. حالا که نحوه این چیزی که ما الان ادراک میکنیم با وهمه، ولی خب همون مرحله مادون عقل، یعنی در حقیقت سایه عقل که رو وهم بیفته این ادراکات رو داره. این تازه نهایتاً میشه عقل، اون سقفش علم حصولی میشه اگر تازه اون بعد 40 سالگی اون عقل فعال بشه. تعجب فهمیدین؟ وقتی آقای حضرت آیت الله جوادی میفهمیدن که مرحوم علامه طباطبایی ازشون سوال کردیم که آیا شما میتونین ادراک کلی بکنین، بعد فهمیدن گاهی اوقات ادراک عقلی اینطور نیستش که الان ما بگیم اون تیغ دقیق وقتی که بخوره روی انسان بعد میفهمه که اکثری انسان ها جان خودشون رو تباه کردن، در حالی که میشد نشه تباه نشه. سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، قلیلی به سبقت در حقایق رسیدن. اون قلیل هم شما بگین 14 تا نمیشد بیشتر. حالا بگین بیشتر، مثلا 30 تا، 40 تا، 50 تا، میتونید بگیم 10%. آخرین یعنی چی؟ یعنی از زمان رسول اکرم به بعد، امت آخرین، آخر الزمان با پیغمبر معنا میشه. جمعناکم و الاولین، شما را و اولین را جمع میکنیم، امت آخرین، امت پیغمبر. بعد تازه این شد سقفش، شد عقل علم حصولی. اصل جریان اون تعالی انسانی از زمانی شکل میگیره که علم شهودی پیدا بشه. یه آیه بخونم ببینین چی میگه. تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن، کل نظام هستی داره تسبیح میکنه. و ان من شیء، خود این یعنی همه هستی دیگه، اما با تأکید، چیزی نیست که تسبیح نکند. و ان من شیء الا یسبح بحمده، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، منتها شما ذکر و تسبیح موجودات را دریافت نمی کنین. بعضی ها گفتن این لیکن لا تسبیحشون تسبیح چیه؟ یعنی با وجودشون دارن میگن ما خالق داریم، مثل اینکه این طرح با وجودش میگه من طراح دارم، طراح هم ماهره، قدرت داشته، علم داشته، در حالی که این نیست. چرا؟ چون در ادامهش اولا که میفهمد ولیکن لا تفقهون، فقه کار ذهن نیست، فقه کار قلبه. لهم قلوب لا یفقهون بها، فقه یعنی ادراکی که اون ادراک لمس بشه در وجود آدم. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، اینم تأکید دومیه بر این معنا، میفهمد شما تسبیح اونها را دریافت نمی کنید، در حالی که یک بچه 5 ساله هم میفهمه. به بچه بگین این لیوان داره با وجودش میگه که من سازنده دارم، میفهمه دیگه، درسته؟ ولی میگه شما اینو نمیفهمید. بنابراین منظور از اون تسبیح، تسبیح وجودی که با وجودش نقش بگه من نقاش دارم نیست، اینه همه میفهمن، نه واقعا تسبیح دارن. که اتفاقا در یک روایت لطیفی حضرت ابا عبدالله هن که میفهمن که تسبیح موجودات رو میگن، مثلا میفهمن کوه ها ذکرشون سبحان ربی العظیم، دریاها چی میگن، ماهی ها چی میگن، هر موجودی برای خودش چون رب خاص داره، یعنی تحت تدبیر اسمی از اسماء حق تعالی است، بنابراین ذکر متناسب با اون اسم رو میگه. حالا کار نداریم. بعد ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، یعنی شما به اون حدی نرسیدین که ذکر حقیقت، ذکر همه هستی را بشنوین. ذکرشون هم عالمانه است، نه اینکه مثل ساعت که کوک کرده باشن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. بعد این تسبیح را که شما نمیشنوین، حس نمیکنین، دریافت نمیکنین، چیزیه که دیگران از اولیاء خدا دریافت میکنن. از مرحوم آقای کاشی نقله که شبی برای عبادت بلند شده بودن، یکی از کسانی که اونم اهل تهجد بود، قدیم زیاد خونه ها روشن میشد نصف شب، بعد شنیده بود که وقتی که ایشون میگه الله اکبر، همه در و دیوار میگه الله اکبر. یا جبال عذبی معه و تعیر، کوه ها وقتی که حضرت داوود ذکر میگفت همراهش همراهی میکرد، ذکر میگفتن. عوبی معهو، در معیتش. خیلی چیز عجیبیه. قرآن حقایقی را برای ما بیان میکنه که اگر قرآن نبود میگفتیم حتما دیوانه است این فردی که این حرفو میزنه. الان یکی کنار کوه وایساده، یک سنگی داره میافته پایین، بگی بیا کنار، این سنگ خیلی عظمت خدا بهش جلوه کرده، خودش انداخته داره میندازه پایین، من دیوانه شدیم ببر. نص آیه و ان منها لما یهبط من خشیت الله، بعضی از این سنگا خودشون از بالای کوه میندازن پایین از خشیت خود. پیامبر اکرم فرمودن اتت السماء و حق لها ان تعت، آسمان پر از غلغله است و حق هم همینه که پر از غلغله باشه. همه دارن ذکر میگن، ما فیها الا موضع ملک قائم او ساجد، جایی نیستش که ملکی نباشه. بعد موسی نیست که دعوی عن الحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. خب بفهمد که پس نظام هستی، الان این لیوان، این نلبکی، آشغالای تو سل آشغال، ان من شیء، نجاست های تو دستشوی، الا یسبح بحمده. و ولیکن لا تفقهون تسبیح هم تسبیحشون رو شما متوجه نمیشین. بعد یه دفعه چرا؟ چون شهود نداریم. بعد آخرش میفهمد انهو کان حلیمن غفورا، خداوند حلیم غفور است. حلیم و غفور چه ربطی داشت؟ ببین شما صفات آخر آیه عهده‌دار مطلب درون آیه است. یعنی اینطوری نیست خدا بگه او خیلی وقت حلیم و غفور نگفتیم، یه حلیم و غفور بندازیم اینجا مثلا آیه رو با اون تموم کنیم. وقتی که میخواد مثلا بفرماید که هم سخن گفتن با بشر الزامیه هم از جهتی ناشدنیه، باید صحبت کنه ولی همه هم نمیتونن صحبت کنن. ما کان لبشر ان یکلمه الله، بشر نمیتونه به اونجا برسه که با خدا صحبت کنه مگر بشر خاص که از سه طریق الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. انه چرا اینجوریه؟ چون خدا علیون، انه علیون، مرتبش این نیستش که بشر به هر کیفیتی بخواد باش صحبت کنه یا خدا بخواد صحبت کنه. از طرفی باید صحبت صورت بگیره، حکیم حکمت اقتضا میکنه که خدا با بشریت صحبت کنه، بشر اون رتبه رو نداره، علی حکیم است. بنابراین با بعضی از افراد بشر به این سه نحوه صحبت میکنه. تمام آیات اگر کسی به اسماء الهی و نظام هستی یه مقداری آشنایی داشته باشه، دست بذارن آخر آیه ولو قرآن نخونده باشه، حفظ نباشه، میتونه بگه آخر این آیه چی باید باشه. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء. سلامت خدا بعد اون وقتش که می فهمد انهو کان حلیمن غفورا، حلیم و غفور کی میگن؟ خدا حلم میورزد، میگذرد وقتی که پای یک جرم در میانه دیگه، درسته؟ نمیگه که به بچه نماز خوبی خوندن حالا خدا دیگه ازتون میگذره و حلم میورزد. یعنی استاندارد انسان، انسانیه که به ملکوت رسیده، بقیه رو دیگه خدا از باب حلم و مغفرتش باشون مواجه میشه. نه اینکه آدمی که دوتا دروغ نگفت و یه مال کسی رو نخود، خیلی حیوانات هم این شکلی هم دیگه تربیتشون میکنن همینطوری عمل میکنن، با شرطی سازی، با چیزهای مختلف. لن یل جملکوت از سماوات من لم یولد مرتین، باید یه بار دیگه از عالم طبیعت متولد بشه تا به ملکوت برسه. بگذاریم، حالا اینم عرض کردم برای اون جریان قلب بود. پس دو ساحت داره فطرت، ساحت عقل و ساحت فوق عقل که میشه قلب. بعد اونا این شکلی نیستش که ضد عقل باشن، نه فوق عقل. عقل به مراتبش میرسه، به مراتبش هم البته نمیتونه برسه و البته در پرتو اون قلب عقل هم منور میشه. بعد هم ادراکش تفاوت میکنه هم رفتارش تفاوت میکنه. این که عرض کردم نوع رفتارهای معصومین برای ما متشابه میشه از همین بابه، چون ما تو این چارچوب ذهنیمون نمی گنجه که آقا یک یتیم آمده، یه مسکین آمده، خب یه نون بده. تو چارچوب عقل ما این می گنجه، بیش از این نمی گنجه. درسته؟ یعنی چیزی بیشتر از این اصلا نمیتونیم بفهمیم. خب ما هم مأموریم به همون چیزی که میفهمیم دیگه. اون قرطبی بدبخت هم همین حرفو میگه، میگه علی رو باید توبیخ کنن دیگه، کارش غیر عقلیه. بابا بچه 4-5 ساله مریض، 3 روز روزه گرفته، خب چه حساب نوناشونو برداری بدین؟ اون خودشون هم بخوان بدن، شما باید بگین نه بابا این حفظ و صحه از واجباته. تجربه میده؟ بعدم که قرآن نهی صریح کرده ولا تبسط ها کل البست، باز نکن دستتو هرچی داری بدی. اون آیرم اتفاقا بد میفهمه، چون اصلا آیر، حالا شاید آیر میفهمیده چون مفسره، آدم دقیقی هم اصلا لازه ادبیات، این قرطبی از مفسرین متعصبه. آخر آیه رو با شیطنت شاید، حالا باز خدا میدونه انگیزه های افراد رو نخونیم، ولی شاید با شیطنت آخر آیه که پاسخ به بخشی از سوالش رو حذف کرده، نیاورده، فقط همین تیکر آورده، میگه خدا پیغمبر رو از این نحو عمل منع کرده که فرمود ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. خب بگذاریم. این دو ساحت اگر که سالم باشه خیلی از حقایق دین رو راحت میپذیره، بعضی هاشم براش بدیهیه. اما با شهوات، شهوات عملی که غبار میگیره. یک کتابی، این کتاب کتاب جالبیه، شرح یک آیه قرآنه، البته کتاب تجربیه ولی شرح یک آیه قرآن، یعنی شرح بعضی از آیات قرآنه، چون در قرآن در بعضی جاها میفهمد که وقتی که مجرمین به حدی از هر جرم اثر داره رو فهم، به حدی از جرم میرسن ما فهمشون رو دیگه میگیریم، نمیتونن بفهمن درست، ما فهمشون رو میگیریم، نه اینکه میتونستن فهم داشته باشن ما میگیریم، نه، چون خداوند هر چیز رو به خودش نسبت میده، بحث در توحید فاعلی که بشه همه چیز به خداوند منتسبه. اینطوری نیستش که الان کبریت زدی حرارت اون کبریت این مثلا پارچه رو سوزند، نه، خدا سوزند. اینه که میفهمد که عمل که کردم، من یک عمل سیئه انجام دادم، این عمل سیئه در وجودم اثر داره دیگه، میگه نه معلوم نیست اثر داشته، اگر من بخوام اثر داره. اینجور میفهم در جای مختلفی میفهمد، مثل این آیه. بله. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. آنچه مفسرین تفسیر کردن یعنی اثر اعمالش، اعمالش مثل طوقی بر گردنش میشه، طائرش رو از عنقش در میاریم، کنایه از این که اعمالش رو بفهمد که این عمل چه اثری داشته باشه. مثلا فرض کنید که یه کار سیئه قلب رو سیاه کنه در نفس، اثر خاصی هم در تجسم اعمال داشته باشه. میفهمند همینطوری نیست، نمیفهمند و کل انسان لزمه طائره فی عنقه، عملش ملازم نفسشه. میگه این ملازمت رو ما قرار، ما الساق میکنیم. روشن ازم؟ در حالی که ما فکر می‌کنیم این عمل بکنیم اون اثر داره دیگه، نه، میگه اگر خدا بخواد. و نخرج له یوم القیامت کتابا. خب اون کتاب اسمش اینه که اثر گناه در میزان فهم یه همچی تره. شاید من یه کلمش جا به جا گفته باشم که گناه چجوری باب فهم رو میبنده. ما عملا دیدیم ها، کسانی که بسیار خوش فهم بودن بعد اصلا انگار کودن شدن، در هر ساعتی نیست ها، گاهی وقتا هم از باب یه سری حکمت‌های بالغه خداوند هوش‌های زیادی به شیاطین جن و انس میده، اونم هست. ولی حالت عادی کلیش این شکلیه که دیگه ما فهمشون رو میگیریم. فهمشون رو نسبت به چی میگیریم؟ اون که گفتم هوش عادی بود ها، فهمشون رو نسبت به حقایق میگیریم. وگرنه شما الان فوق تخصص تو رشته های فنی، فیزیک، شیمی، طب اینا دارین که داره گاو میپرسته، ادرار گاو رو به عنوان تبرکی میخوره. این فهم، منظور این فهم این شکلی نیستش که منگل بشن ها، گرچه تو اینم ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی اساس اون فهمی که مد نظر خداست فهم حقیقته که ملاک انسانیته به این شکل. بالاخره با شهوات عملی، با شبهات علمی، با وسوسه شیاطین جنی، با وسوسه شیاطین انسی، با تبلیغ و تهاجم شیاطین چه انسی چه جنی، دشمنان دین، دشمنان سعادت بشر، با عملکرد بد علما و امرا، با ابو جهل های زمان و تئوری هایی که ارائه میدن، اینو من قبلا هم عرض کردم، با مجموعه ای از اینها اینقدر تیر روان کردن که کم کسی سالم در بره. وگرنه اینا رو حس کنیم خیلی راحت فهم میشه حقایق و آدم مثل یک مغناطیسی دنبال این حقیقت راه میفته. شما ببینید تو همون ممالکی که بت میپرستن، بت دیگه، از این موش میپرستن، گاو میپرستن، یک دهم تهاجم فرهنگی که تو این ممالک اسلامی خصوصا شیعی هست نیست. تازه فهمیده؟ کار نداره آدم تحقیق کنه ببینه اونجاها چقدر ماهواره، چقدر برنامه های شبکه های اجتماعی علیه مثلا اون مرام باطل داره فعالیت میکنه. عجیب است، انگار یک دسیسه شیطانی خیلی مهمی در کاره که اون راحت به عبادت گاوش بپردازه ولی موحد آسایش نداشته باشه. دم به دم شبهه، دم به دم مسئله. خب اینا باعث میشه که شبهه ایجاد بشه، بدیهی رفع بشه. وگرنه دیشب هم عرض کردیم که حداقل لسان خداوند راجبه خود خدا اینه که این یه چیز بدیهیه دیگه. خب مگر کسی منکر عقل بشه؟ یه تکمله ای هم عرض کنم، مرحوم علامه طباطبایی اینو تو این کتاب خود اندر عین عقل و عشق مفصل به نظرم آوردیم اونجا. مرحوم علامه طباطبایی نحوه برهان صدیقین رو تقریر میکنن که میشه اولین چیزی که ذهن میفهمد. خدا میشه اولی، یک قضیه اولی میشه. اونم این شکلیه که ببینید الان میگیم از اصل واقعیت شروع بشه. واقعیت هست یا نه؟ خب هست دیگه، این هست، این دست منو میسوزونه، هزاران واقعیت. کسی که اصل واقعیت رو قبول داشته باشه، یعنی معاند نباشه، منگل هم نباشه، تازه منگل هم واقعیت رو قبول میکنه، بخواد دستشو داغ کنی دستشو میکشه، یعنی میفهمه این واقعیتی هست. حیوان هم میفهمه واقعیتی هست. تعجب. حالا حیواناتی که ما بهشون ظلم کردیم، حیواناتی که فوق اینان، ما سنگو گفتیم خودش از کوه پایین میندازه، تعجب فهمیدی؟ وگرنه حیوان که قرآن گزارش داده که میگه این حیوان چقدر غیرت دینی داشت، باریکلا به این حیوان، و چه عاقله، چقدر فهیمه، چقدر قشنگ برهان بر خداشناسی ارائه میکنه. هدهد یک حیوان در مکتب یک پیغمبر تابع، نه جز انبیاء اولوالعزم، چندی در رکابش قرار گرفت. برهان ببین چقدر قشنگ میگه این خورشید پرستا چرا این کارو میکنن. الله یسجدو لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. میگه خب این عقل داره؟ اگه قرار به سجده کردن باشه، کسی که خود خورشید گاهی وقتا هست گاهی وقتا نیست، خبء یعنی مخفی، مخبوع، المرء مخبوع تحت لسانه. میگن خورشید چیزهایی رو که ظاهر نیست ظاهر میکنه، مثلا گیاهانی، دانا بذرهایی که داخل زمین هست. خب میگه خودش گاهی وقتا نیست. ثانیاً اگه قرار به پرستش باشه، باید خورشید آفرین را که خود خورشید مخفی و مخبوع را میاره در ظاهر میکنه، اونو بپرستی. البته حرفش دقیق تر از این حرف هاست، اینو در مقایسه با خورشید پرستا عرض کردم. یخرج الخب، نمیفهمد یعلم الخب، یخرج الخب یعنی علم نامتناهی، قدرت نامتناهی. فقط این پرستیدنیه. چون پرستش برای چیه؟ آدم کیو میپرسته؟ کسی که گره از کارش باز میکنه دیگه، رب، میتونه کاریش بکنه. میفهمد اون کسی پرستیدنیه که در همه حالات برای همه موجودات علم و قدرتش رسا باشه. علم و قدرت نامتناهیه که قابل پرسته، و الا راه به خطا رفت. این برهان رو یه برهان حیوانیه، حیوان ارائهش کرد. یه خاک برسری هم خدا با این حرفا به ما میگه ها، میگه تو انسانی در مکتب سید الانبیا هم رشد کردی. هر از این که چی میگفتیم به اینجا رسیم؟ چه؟ برهان علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که برهان صدیقین را میخوان ارائه کنن، چون برهان صدیقین از زمان ابن سینا شروع شده به اسم برهان صدیقین، وگرنه ماهیتش خیلی متفاوت شد، این شکلی میگن. میگن واقعیتی که همه پذیرفتن دیگه، همه میدانن واقعیت هست. خب یک کسی ممکنه بگه خب الان این واقعیت هست، ممکنه در آینده هایی دور یا نزدیک فرق نمی کن، در شرایطی، در موقعیتی، در حالتی این واقعیت همش چی بشه؟ از بین بره، معدوم بشه. یا در گذشته، در موقعیتی، در حالتی، در شرایطی واقعیت نبوده، بعد ایجاد شده. این خودش از همین فرض اثبات واقعیت میاد. چرا؟ چون میگیم اون زمان، اون شرط، اون موقعیت، اون حالت هست یا نه، واقعیت داره یا نه. اگر بگه نه، خب از چیزی عوض نشده، درسته؟ پس چون گفتیم در این واقعیت که الان هست، در حالتی که این وضع موجود تغییر کنه به وضع دومی بشه، در یک شرطی، در یک موقعیتی، در یک حالتی، ممکن است کسی بگه این واقعیت از بین بره. فعلا الان هست. بعد سوال میکنیم اون شرط، اون حالت، اون موقعیت خودش معدومه یا موجوده؟ اگه معدومه که معدوم که پس یعنی شرایط تغییر نکرده، همچی شرطی وجود نداره که درش واقعیت از بین بره. اگه بگی موجوده که باز خودش چیه؟ یعنی واقعیت بهش عدم عارض نمی شود. درست شد؟ یعنی از انکارش اثباتش لازم میاد. خب پس حقیقت و واقعیت به هیچ عنوان عدم بهش عارض نمیشه. حالا میایم ببینیم اون واقعیتی که چنینه که ما فهمیدیمش منطبق بر کدومه؟ بر این لیوانه؟ بر انسانه؟ بر هیچ کدوم؟ چرا؟ چون اینا همین الان که هستن عدم بهشون عارضه، یعنی در ظرف وجودش این لیوان هست. الان به این اشاره کنین دیگه لیوان نیست، قابه. بعدم یک زمان هست یک زمان نیست. پس اون واقعیتی که به هیچ عنوان عدم بهش عارض نمیشه واقعیت نامتناهیه. اولین چیزیه که ذهن میفهمه، اصل واقعیت. اولین چیزی که ذهن بر اون مفتور شده خداست و خدا این چینش وجودی عالم و آدم را با درک خداشناسی درست کرده. اینه که در بعضی از آیات هم به این شکل اشاره می‌فهمد که خلقنا السماوات والارض بالحق، یعنی این با حق خلق کرده همه هستی را. اینه که همه هستی به حق مرتبطن، همه هستی ذکر میگن، خودش میگه، چون اصلا چیزی نیست جز جلوه خود خدا، جلوه های حق دارن ذکر حق میگن. این شکلی اون واقعیت با همه این محدودها هست. ما تنبه وقتی که اینو بفهمیم، اولین چیزی که گفتن تو ذهن من و شما هست چیه؟ میگیم واقعیت. بعد میگن خب این واقعیت، توجه نداریم به لوازم این واقعیت. این واقعیت چه واقعیتیه اون که تو درکش میکنی؟ اول ما چون دقت نداریم فکر می‌کنیم منظور از واقعیت ها این زمین و آسمان و این ساختمان و اون مثلا درخت و اون انسان و ایناست. بعد وقتی که میگیم این واقعیت معدوم میشه، توجه که میکنیم میبینیم عدم به هیچ عنوان بهش عارض نمیشه، بعد میفهمیم که این واقعیت واقعیت محدود نیست. داشتیم توجه به این که این واقعیت همون حق تعالی است، نداشتیم. این البته یه مقداری تأمل میخواست، وگرنه اون سوالی که قرآن کرد خیلی روانتر بود از این مسئله برای عموم، که ام خلق من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض، جوابم نمیده. به لسان روشنی میفهمد که حقیقت حق تعالی فوق این است که گم باشه تا تو بخوای پیداش کنی. کی بوده این نهفته که پیدا کنم؟ با چی؟ در این تتمه زیارت دعای عرفه حضرت ابا عبدالله چقدر این عبارات میفهمد که من با چی میخوام تو رو اثبات کنم. مفتقران الیکو بزنین، نه مفاتی اگه باشه دستم بدین سریع تر میگم خودم. پیدا کردیم یه سلامت خط بفهم. فهمن که بعد خیلی این جالب و لطیفه. الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعت تواع مقادیرک منع عبادک العارفین عبادک العارفین بکن سکون الا. میفهمد که اینقدر تقدیرها فوق حد فهم ماست و تغییر و تبدیل میکنه که عارف نمیتونه رکون و سکون پیدا کنه. از اون طرف بعد لطفتون هم به همین شکل بعد این شکلی میفهمن. ها انا اتوسل الیک به فقری، من میخوام به تو برسم با فقر خودم، چون فهمود که من چیزی که ندارم که به تو به اون برسم. حضرت امیر هم تو دعای کمیل چی میفهمن؟ و اتوسل الیک به ربوبیتک، نه به عبودیت. ما به کجا میخواد برسونه ما؟ حالا اون که امیرالمومنینه. فقرم رو عرضه میکنم، بعد میفهمن که من با فقرم که ندارم میخوام به تو برسم، بگم من ندارم تو کمک کن منو برسون. بعد میفهمن و کیفه اتوسل الیک به ما هو محال ان یصل الیک، با این فقرم مگه میشه رسی؟ محال فقر به تو برسی، به غنای مطلق فقر راه نداره. بعد همینطور ادامه میدن، میفهمن که مثلا الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار، این در آثار گشتن که در آثار حق ببینه، این خودش خوبه یا بده؟ عالیه. فنظرو الی آثار رحمت الله، اصلا امر خداست، یکی از راه‌های خداشناسیه. اما حضرت می‌فهمن این برای من بعد ایجاد کرده. خداشناسی حسینی اینطوریه که من خودت رو در ورای آثار ببینم. ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. من دو سخت جا انداختم، ببخشید. درسته. فاجمعنی علیک به خدمت توصلونی الیک، من رو با کاری که من رو مستقیم به خودت وصل کن دیگه، اونجوری من رو برسون. بعد میفهمن کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجودهی مفتقران الیک، چجوری بخوام استدلال کنم بر تو با چیزی که اصلا سراسر ربط به توه. مثل این که مثلا بگیم دو تا پا داره میاد، پس معلوم میشه یک انسان داره میاد. حالا این مثال هم مثال ناقصه، چون پا یک جزئی از انسانه، میتونه پا قطع بشه انسانه باشه. اینها مثل این شکلی بگیم که مثال نداریم این سوی. مثالش همین مثال ذهنه. شما یه لحظه چشمتون رو ببندین، یه آدم تو ذهنتون بیارین. فرض کنین دو تا آدمن، دارن با هم صحبت میکنن، میخوان بگن که ما یه خالقی داریم که اون خالق شما هستین. میگه ببین تو هستی، پس معلومه که یه خالقی داری. کدوم بعد اثبات بشه؟ میگه سراسر تمام وجودش، شراشر وجودش وابستگی به شماست دیگه اون آدمه. کمان که الان که چشتون رو باز کردین آدمه چی شد؟ محو شد. کیفه یستدل علیک، این که هیچی نداره از خودش، خب با چی؟ باید یه حد وسطی باشه، یک چیزی باشه که اون رو وسیله کنم با اون به تو برسم. به خودش نگاه کنیم هیچی. به وجهه جنبه الهیش نگاه کنیم که خداست، یعنی خداست، یعنی اراده خداست، نه ذات حق تعالی. اراده خداست که در وجه الله این شکلی. اینما تولو کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجودهی، اصل وجودش نیستیه. مفتقران علیک، شما اون آدمی که تو ذهنتونه بشکافین، هر چی بشکافین چیه؟ تار و پودشو چی پر کرده؟ خودش چی داره؟ هیچ. همه وجودش اراده شماست که به اون شکل خواستین حدش زدین. بعدم که حد رو برداشتیم محو شد. به ما هو فی وجودهی مفتقران الیک علی غیر کم از، اصلا میگه توهین به شماست، علی غیر کم از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. یه چیزی روشنتر، ظاهرتر، آشکارتر، پررنگتر از حیث وجودی مگر هست که بگیم خب اون هست پس این شما هم هستی، چون در برهان باید همونطور که در تعریف باید معرف روشن‌تر باشه، در برهان حد وسط اعلای از اون نتیجه است دیگه. اگر نتیجه اعلا بود که دیگه حد وسط نمیتونست نشونش بده، او باید اونو نشون میداد. علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، حدی از ظهور را کسی دارد که تو نداری اون حد از ظهور رو، که از اون حد از ظهور منتقل بشیم بگیم تو هستی، حتی یکون هو المظهر لک، تا او تو را اظهار کنه. مظهر خداست، نور خداست، بقیه ظلمت. با ظلمت مگه میشه نور اثبات کرد؟ متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علی، کی پنهان بوده ای تا محتاج باشی که یک دلیلی بیاد بر تو دلالت کنه، از غیبت بیادت بیرون. و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک، بعد اینجا میفهمن که امیت عین لا تراک علیه رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. کوره کسی که خدا نمیبینه، کور. اینی که عرض کردیم خداوند راجب کی میفهمد چشم داره؟ حضرت ابراهیم. اصلا عجب آیه وذکر عبدنا ابراهیم و کی و کی اول الایدی و الابصار، ببین اینا چشم داشتن؟ بقیه مگه چشم و دست ندارن؟ کو چشم و دست؟ کو دستی که بت شکست؟ چه بت نفس، چه بت بیرون؟ کو چشمی که حق دید؟ نیست. چشم نیست، دست نیست. اول الایدی و الابصار اینا. ببخشید طولم کشید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.